شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب توکل بر خدا میکنیم، یه جلسه دیگر جلساتمون رو شروع میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. خب یه چند جلسه ای هست وارد سوره صف شدیم، بکنم یه دو سه جلسه در مورد سوره تا الان صحبت کردیم. این جلسه هم همون سوره صف و انشاءالله میخواییم ببریم جلو. تا اینجا به نظرم یه بحثی در مورد واژه تسبیح کردیم، آیه اول سوره. یه مقدارم در مورد جلسه قبل مؤمنین منفی صحبت کردیم. سوره صف از 6 دسته از مؤمنین صحبت میکنه، 6 درجه از مؤمنین رو داره صحبت میکنه حداقلش. حالا ممکنه جلسات بعد تعدادش رو بیشتر کنیم. فعلا 6 تا جلسه رو از تو سوره 6 درجه رو از تو سوره صف استخراج کردیم، یعنی 6 گروه از مؤمنین از پایین به بالا تو این سوره مطرح شده. یه گروهشو جلسه قبل صحبت کردیم، اون آیاتی که میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو یعنی اینا ایمان دارن، این درجه ای از ایمانو دارن، ولی میفرماید که کبر مقتن عند الله، اینها مؤمنینی هستن که خدا خیلی از اینا بدش میاد. پس مؤمنینی وجود دارن که خدا از اونا بدش میاد. این آیه قرآنیش اینه. و ما لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اگر اینجوری باشید خدا مقت داره نسبت به شما. مقت و جلسه قبل گفتیم، مقت یعنی بغض شدید. خدا نسبت به شما بغض شدید داره، اصلا از شما کینه داره. پس هر درجه ای از ایمان لزوماً مثبت نیست. ما مؤمنین منفی داریم، ما به اینا میگیم مؤمنین منفی. حالا اینکه مؤمن هستن بهتر از کفارن، یا یه کافر نجس هستش، همچنین مشرک، هم کافری نجس هستن هم مشرکین، اینا نجس هستن. اینها نجس نیستن، اینها مؤمنن. اگر از دنیا برن در قبرستان مسلمان ها دفن میشن، باید غسل بکنید اینا رو، باید بر اینها نماز خونده بشه. اما مؤمنین منفی هستن، مؤمنینی هستن که جاشون تو جهنم احتمالاً، چون مقت بر اینها جریان پیدا کرده. در مقابل این مؤمنین خدا مؤمنین دیگری رو داره مطرح میکنه، میشه مؤمنین دسته 2. شما اینا رو بگذارید درجه 1، اینا یکی میشن درجه 2. اونو میفرماید که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. جلسه قبل یه مقدار کمی در مورد این آیه صحبت کردیم، این جلسه یه مقدار بیشتر صحبت می‌کنیم و میریم به سمت مؤمنین درجه 3 ان شاء الله. مؤمنین درجه 2 مثبت حساب میشن، مؤمنین خوبی هستن، خدا با اینها وارد یک تعامل شده. تعامل خدا با اینها به این صورت هستش که خداوند اینها رو حب داره نسبت بهشون. خدا اینها رو، ما همجوری حب هم یالا دوست داره اینها رو. حالا حب به معنی دوست داشتن فقط نیست، اینا یه معنای الان خواهیم کرد. خداوند با این مؤمنین وارد یک تعاملی داره میشه، تعاملی که اسمش هست حب. خدا با اینها وارد تعامل حب میشه. اینها درجه دوم مؤمن هستن. در من سوره صف رو به 3 فصل تقسیم کردم، میتونیم بگیم 3 گام، چون داریم ساختار سوره رو بررسی میکنیم، تدبر داریم میکنیم. آیه 1 رو میذاریم مقدمه، یه جور محور سوره. 3 فصل داره سوره، فعلا داریم اینجوری تقسیم میکنیم. اینجوری نیست ما الان همه این موضوعات بلدین داریم یه جوری میگیم، نه داریم همین با هم قدم به قدم داریم میایم جلو. 3 فصل داره سوره. فصل اولش مؤمنین درجه 1 و 2 رو داره مطرح میکنه که میشه آیه 2 تا 4. فصل دوم مؤمنین درجه 3 و 4 رو داره مطرح میکنه، میشه آیه 5 تا 13. فصل سوم مؤمنین درجه 5 و 6 میشه آیه 14. سوره رو ما داریم تقسیم میکنیم، سوره رو داریم به سه بخش تقسیم میکنیم، سه فصل. حالا واژه فصل دقیق تره، ما سوره رو داریم به سه فصل تقسیم میکنیم. کلا سوره های قرآن بهتره تقسیم بندی بشه. به این کار گفته میشه تدبر. ما میتونیم سوره رو تقسیم بندی بکنیم با معیارهایی. لزوما هم یک سوره با یک معیار تقسیم نمیشه، با روش های مختلف میشه سوره رو چیکار کرد، برای فهم بهتر تقسیم کرد. این تقسیم ما کردیم الان بر مبنای ایمان بود، بر مبنای مؤمنین. آیه 2 تا 4 دو نوع از مؤمنین رو داره صحبت میکنه. چرا گذاشتیم توی فصل؟ چون این مؤمنین که در تقابل با هم هستن، تکمیل کننده هم هستن، نقص اون مؤمنین و این یکی مؤمنین دارن جبران میکنن. بعد از اون ما وارد فصل بعدی میشیم، مؤمنین درجه 3 و 4 همدیگه رو تقویت میکنن. این ما درجه 3 مقدمه درجه 4 هست، به خاطر اونا رو گذاشتیم توی فصل. بعد مؤمنین درجه 5 و 6 توی آیه هستن که اونا هم همدیگه رو تقویت میکنن و همدیگه ربط دارن. سه فصل. خب تو مؤمنین درجه 1 منفیا رو گفتیم، مثبتش اونهایی هستن که قتال میکنن. یکی از ویژگی‌هاش اینه که قتال میکنن در راه خدا. این قتالشون دو تا ویژگی داره، یکیش فی سبیلهی هستش، دوم صفا. اینا هم فی سبیل الله هستن هم صفا. وقتی میگیم فی سبیل الله، جلسه قبل گفتیم سبیل منظور اهل بیت علیهم السلام هستش، منظور اون مسیریه که خدا قرار داده از این مسیر باید من عبادت کنید. او وابتغوا الیه الوسیله، سبیل میشه اون موضوع. وقتی سبیل رو بذاریم اهل بیت علیهم السلام، در مورد سبیل حالا میشه صحبت کرد، الان نمیخوام خیلی وارد، باید سبیل رو بگیم، صراط رو بگیم، طریق رو بگیم، اینا طولانی میشه، از اینا من میگذرم. استدلال قرآنی داره که سبیل اهل بیت علیهم السلام هست، اینا تو قرآن میشه در آورد. چون اگر بگیم سبیل اهل بیت علیهم السلام هستن، پس این گروه چی هستن از نظر دین الان میشن چی؟ چن شیعه. اینا شیعیان باید بشن، چون میگه اینا فی سبیل الله هستن، اینا درون سبیل خدا هستن. درون سبیل خدا بودن فقط ایمان به خدا و پیامبر نیست، اونا قبلی ها داشتن، اونا یا ایها الذین آمنو بودن، اینها گروه دیگری هستن، فی سبیلهی هستن. اینا فی سبیل الله هستن. فی سبیل الله یعنی دقیقاً طبق مسیری که خداوند فرموده، دقیقاً طبق مسیری که خداوند فرموده شما باید برید. نگاه کنید، شما الان یه نمازی رو خوندید، اغلبتون نماز دهه اول ذوالحجه، اونجا فرمود که وعدنا موسی چند شب 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربی 40 لیله. خب موسی علیه السلام 40 شب رفتش به میقات. وقتی داشت میرفت چی کار کرد؟ و قال موسی لاخیه هارون، به هارون چی گفت؟ اخلفنی فی قومی، گفت در قوم من تو خلیفه باش. و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. درست به هارون اینو گفت. ما دهه اول ذوالحجه این آیه رو میخونیم، بیشتر اون 30 شب 40 شبشو به ذهنمون میاد که خیلی مهمه، نه اون قسمت هارونش هم خیلی مهمه. اونها بعدش گمراه شدن و ازلهم السامری، سامری اونا رو گمراه کردش. چجوری گمراه کردش؟ از طریق هارون. گفت هارون رو اطاعت نکنید. بعد میگه هارون، بعدم که موسی برمیگرده، هارون به موسی علیه السلام میگه که یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، ریش منو مگه نگه، سر منو نکش اینجوری مومو، ان القوم استضعفونی، این قوم منو ضعیفم کرد، و کادو ان یقتلوننی، اینا نزدیک بود منو بکشن. این قوم، خدا میگه به این قوم میگه زالین، اینا که به موسی ایمان آوردن، به خدای موسی هم ایمان آورده بودن قبل دیگه، مشکلشون تو کی بود؟ تو هارون. مشکل تو هارون بودش. ده اول ذوالحجه نمازشون، قسمت دومش هم خیلی مهمه، یا هارون اخلفنی فی قومی. خب هارون یعنی چه کسی تو امت اسلام؟ امام پیامبر صلوات الله علیه و امیرالمومنین علیه السلام فرمود، این در منابع اهل سنت آمده، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، انت منی به منزلت هارون من موسی، تو جای هارون هستی. خب نگاه کنید، این یه کنایه وجود داره توش دیگه. قوم یهود منحرف شد چون از هارون فاصله گرفت، چون از هارون فاصله گرفت، رفت سمت سامری. این سبیل اینجاست، سبیل فقط به موسی ایمان آوردن نیست، سبیل این که با هارون هم باید چیکار کنی؟ باید حرکت بکنی. تو امت اسلام یه عده‌ای خدا رو قبول کردن، پیامبر رو خدا رو قبول کردن، بقیه چی؟ پیامبر بعد خود یعنی کلا همه چی رو ول کرد؟ مگه میشه اصلا چنین چیزی؟ پیامبر همه چی رها کردش؟ اون ادامه میشه سبیل. متوجه شدید سبیل چیه؟ سبیل میشه ادامه مسیر، مسیری که یک پیامبر قرار داده. موسی علیه السلام وقتی از دنیا میره وصی، همه انبیا وصی داشتن، وصیشون میشه یوشع، وصی یوشع همجی بعد همجوری وصی به وصی داشتن میومدن جلو. اینکه یک گروهی بیان ادامه بدن راه یک پیامبر رو، اونا در اون سبیل هستن. خب وقتی گفته میشه یقاتلون فی سبیله، یعنی کسانی هستن که مسیر پیامبر رو چیکار کردن؟ ادامه دادن، یعنی شیعه هستن. ما امروز به این گروه میگیم چیا؟ شیعیان، درون سبیل الله هستن. خب یه ویژگیشو اینه که فی سبیله هستن. ویژگی دومشون چیه؟ صفا هستن. اینا هم فی سبیل الله هستن، هم درون صف هستن. خب صف رو یه مقدار توضیح بدیم، خیلی مهم هستش. صف یعنی چی؟ صف یکی از معانیش اینه، صف یعنی یک نظمی که بسیار پررنگه و باعث یکی شدن میشه و یه اتحاد ایجاد میکنه. شما پراکنده نشسته باشید ایجاد صف نه، ولی همه وقتی توی خط بشینید، همه با یک جایگاه تو جایگاه خودتون وایسید، ایجاد صف کردید. همین چیزی که الان ما بهش میگیم صف. صف همین معنیش هم همینه، یعنی اینکه در یک نظام بسیار مستحکم. صف یعنی قرار گرفتن درون یک نظام مستحکم و عمیق. حالا عمیقش رو میگم از کجا میگم. این میشه صف. خدا برای صف خیلی قیمت قائله و برای کسانی که ایجاد صف میکنن. تو قرآن ما سوره ای داریم به اسم صافات. آه صف هم که داریم مثلا. یه سوره هم که خود صف داریم میخونیم، یه سوره هم داریم چی؟ صافات. خدا قسم میخوره به کسانی که ایجاد صف میکنن، میگه و صافات صفا، بعد میگه فتالیات ذکرا. اون صافات که داره قسم میخوره از ارزش موضوع رو داره نشون میده. صافات گروهی هستن که با همدیگه یک پیکره ایجاد کردن، افراد متفرقی که با همدیگه ایجاد یک نظام کردن. خب خدا اینا رو میخواد یه مثال بزنه. مثالش چیه؟ میگه که انهم بنیانون مرسوس. خب اون چیزی که اصله چیه؟ بنیانه، یه بنیانی که مرسوس شده. بنیان بودنش به خاطر سبیله. چرا اینا چرا این مثال خدا زده؟ اگه درون سبیل شما باشید بنیه داری، بنیان داری اصلا. اگه درون سبیل الله نباشید شما بنیان نداری. اون سبیلش بنیان ایجاد میکنه. صفا چیه؟ مرسوسه. گفتم نفوذ ناپذیر به خاطر اونه. مرسوس یه جور میشه دژ نفوذ ناپذیر، دژ مستحکم. به خاطر میگه نماز جماعت صف میبندید، شله ول وای نزید، یکیتون این ورتا یکی میگه یه جور وایسید ایشی نتونه این وسط رد شه. یه صف یه جور باید ببندید کسی نه از وسطش نتونه رد شه، هر کی اینجا بیاد عبور کنه نشه، این اتفاق نیفته. اون به خاطر بحث صفاست. صف چیه؟ حالت مرسوس ایجاد میکنه. مرسوس یعنی اجزای کاملا به هم پیوسته، ایجاد یه ساختمان کرده، یه نظام مستحکم. بنیان که شده یک چیز، اون بحث یه استحکامی داره، یه بنای ایجاد شده. مرسوس که میشه دیگه میشه نفوذ ناپذیر. میگه که یه عده‌ای از مؤمنین هستن، اینها فی سبیل الله هستن، درون صف هستن، اینجوری دارن میرن قتال میکنن. وقتی قتال میکنن مبارزهشون به چشم میاد کاملا، چون هم درون سبیل الله هستن هم صفا هستن. این یه دسته از مؤمنینن. صفا نگاه کنید، حالا من آیات صف رو برید بخونید، بسیار ارزشش بالا. حالا در موردش باز برمیگردیم صحبت میکنیم. ما چیکار کنیم صف بشیم؟ آیا امت ما مشمول این آیه شده نشده؟ چیکار کنیم بیشتر بشه؟ اینا رو یه چند دقیقه صحبت بکنیم. روش صف شدن اینه که اول باید بیای تو فی سبیل الله. ما چجوری صف بشیم؟ وقتی هم رنگ نباشیم که نمیدیم صف بشیم که. نگاه کن یکیمون یهودی باشه، یکی فلان باشه، یکی اینو قبول داشته باشه، یکی اینو قبول داشته باشه. شما مثلا اگر یه جمعی داره میره مسافرت، یکی میگه مسئول من اینه، یکی میگه مسئول من اونه، یکی میگه بریم تبریز، یکی میگه بریم اصفهان، یکی میگه بریم مشهد، اینجا شما میتونید با هم یه تیم بشید؟ نمیتونید، که شما از اهداف متفرقی دارید. شما اول باید هم مسیر بشید و بعد باید صف ایجاد کنید، تا هم مسیر نشید که صفی نمیتونید ایجاد بکنید. پس فی سبیل بودن قدم اول ایجاد صفه، فی سبیل الله بودن. فی سبیل الله بودن یه رکنه مهمه تو این قسمت هستش. دیگه چه چیزی رکنه؟ دیگه تو اینجا این که شما درون سبیل هستی محور باید داشته باشی. آقای محور باید داشته باشی. محور یعنی چی؟ وقتی شما میگی بنیان، بناو، یه ساختمان، ساختمان ستون داره. شما برای ساختمان ستون نذاری چی میشه؟ ساختمان میریزه. ساختمان بدون ستون که نمیتونی بنا کنی که. شما باید چه ستونهایی که میبینید، چه ستونهایی که نمیبینید. بالاخره باید یه چیزی باشه اینجا. به یک ستونی باید بند باشه یه ساختمانی. در اون سبیل بودن یعنی به یک ستونی وصل بودن، داشتن یک بنیان. نگاه کنید پسر شما، بچه شما اسمش چیه تو قرآن؟ ابن. ابن ریشش چیه؟ بنوه. ابن ریشش بنوه. بنت چیه؟ بنت هم همون بنوه است، پسر دختر نداره. نه هم میشه بنیان. بچه میشه بنیان. چی ساخته شده؟ ساخته شده دسته کی؟ اب و ام. پدر و مادر سازندن. پدر و مادر سازندن. یه بنیانی وقتی ایجاد میشه یه پدر مادری باید باشه، یه ساختمونی میاد یه بنایی باید باشه اونجا. وقتی میگه اینها بنیان هستن، یه بانی باید داشته باشه، یه بنیان کننده باید داشته باشه. اون بنیان کننده مهمه. ایجاد وقتی وارد سبیل میشن بنیان کننده باید داشته باشن. او باید بگه چه جوری به هم دیگه شما به هم بپیوندید. از استدلال‌های قرآنی این بحثی که داریم خدمتتون عرض می‌کنم، استدلال قرآنی بحث انقلاب هستش و استدلال قرآنی بحث ولایت فقیه. می‌خوام بگم من ندیدم کسی تا حالا اینجوری استدلال کنه برای ولایت فقیه. اجازه خوب گوش بدیم، دقت کنیم. می‌خوام ببینیم ولایت فقیه تو قرآن می‌خوام پیدا کنیم. اصلا ولایت فقیه جایگاه داره یا نداره؟ نگاه کنید، مؤمنین باید بیان چیکار کنن؟ قتال کنن. در کجا؟ فی سبیل الله. به صورت چی؟ صفا. چرا این کار رو بکنن؟ خدا اونا رو چیه؟ دوست داره. خدا نسبت به اینها واکنش داره. شماها میتونید صف بشید اصلا؟ ما نمیتونیم صف بشیم مگر اینکه حکومت تشکیل بدیم. یا کنید ایجاد یک بنیان مرسوس میخوای بکنی بدون حکومت اصلا مگه شدنیه؟ بدون حکومت محال این قضیه. جماعتی دور هم جمع میشن نمیتونی بری قتال کنی که. شما باید یه گروهی باشید، کودتا کنید، انقلاب کنید، هر چیزی بکنید که برید قتال کنید دیگه. و الا که شما سریع کشته میشید. سریع کشته میشید که. شما باید اینجا این آیه استدلال قرآنی این موضوع هستش که مؤمنین باید حکومت تشکیل بدن. یک بنیان باید تشکیل بده حتما. بنیانشون هم باید مرسوس باشه، بر مبنای فی سبیل الله باشه به صورت صفا. چرا؟ چون باید برن قتال کنن. چون با کی قتال بکنن؟ با دشمنانشون. چون اینا دشمن دارن. همین که شما ایمان آوردی دشمن داری دیگه. شما پر دشمن میشه، دور و بر دشمن میشه. پس باید چیکار کنی؟ حکومتی تشکیل بدی. استدلال قرآنی تشکیل انقلاب اینه. اصلا نمیشه محال بدون تشکیل حکومت شما بتونی یه بنیان مرسوس ایجاد کنی. اصلا نمیشه محال این اتفاق. هر کی این کارو کرده کشته شده. نه با این تمام خوبان تو تاریخ کشته میشدن چون صف نبودن، فی سبیلهی بودن، صف نبودن، یه بنیه‌ای داشتن، یه بنیانی داشتن، صف نبودن، کشته میشدن. شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث، هر کیه بگیری. نه همه همینجوری کشته شدن. اینا رو میکشتن دیگه. اصلا یهودی ها چیکار میکردن؟ یقتلون النبیین بغیر حق. انبیا رو میکشتن. اهل بیت چی؟ اهل بیت هم میکشتن. اهل بیت اگر حکومت داشتن کشته میشدن اونجوری؟ امام کاظم رو کسی میتونست بندازه تو زندان؟ اگر اینا حکومت داشتن، اگر امام کاظم حاکم بود کسی امام کاظم میتونست بندازه تو زندان؟ کربلا پیش میومد. حکومتی نیست که کربلای پیش میاد دیگه. حکومت باشه که کربلا پیش نمیاد که. اون حکومت نباشه این اتفاقا میفته. پس این که خدا میگه اینها مؤمنین برن ایجاد صف کنن، بنیان مرسوس بشن، یعنی انقلاب کنید، یعنی حکومت تشکیل بدید. ولی حکومتتون بر مبنای فی سبیل الله باشه. بر مبنای ما انقلاب اسلامی شیعی هستیم در اصل. ما باید انقلاب اسلامی شیعی باید تشکیل بدیم. بقیه هم نداره، میتونن باشن. اشکال نداره، ولی اونی که داره انقلاب میکنه باید اسلام شیعی باشه. اسم خوبی گذاشتن از روز اول روی انقلاب، گفتن انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی معنی دیگهش میشه انقلاب فی سبیل الله، میشه انقلابی که فی سبیل تشکیل شده، فی سبیل الله تشکیل شده. به روز اول بانیان هستی این کارم نگاه میکنیم میبینیم همین قضیه هستش. خب حالا ما میخوایم این بنیان رو درست کنیم، یه حکومت تشکیل بدیم، چیکار کنیم؟ بس سبیل رو بشناسیم. الان میخوام بیام توی قسمت دوم، چه کسی بزرگتر این کار باشه؟ ولی فقیه رو فعلا بذارید اسمشو بزرگتر. چه کسی باید باشه؟ واضحه چه کسی باید باشه؟ آن کسی که فی سبیل تره. معیار چی بود؟ فی سبیل الله بودن. پس میشه آن کسی که شیعه تره. ولی فقیه ترجمه دیگر این جمله است، ولی آن کسی ولی باشه که شیعه تره. او ترجمه اونوری شما باید بگیرید. ما یه موقعی میگیم ولی فقیه، این یه اصطلاح یه ذره عامیه. خب فلانی میگه منم فقیه هم، من میگم یه ذره دقیق تر باید. آن کسی که شیعه تره، منظور اینه که آن کسی که شیعه تره او میشه ولی. خب آیا باید فقیه باشه؟ آره. اینا رو من استدلالای دارم قرآنی میارم خدمتتون. چرا؟ چون میگه یقاتلونه، قتال حکم ولی ولی میخواد. شما غیر ولی نمیتونه، غیر فقیه نمیتونه. نگوین امام باید حکم جهاد بده و قتال بده. ما در حکومت شیعه اعتقاد داریم چی؟ یا فقیه جامع الشرایط. درسته؟ نگاه کنید، پس آن کسی که میخواد این بنیان ایجاد کنه باید فقیه هم باشه. چرا؟ چون اینا قتال دارن میکنن، چه دعوا دارن. جنگ اون باید تشخیص بده که الان قتال بکنید یا قتال نکنید. هر کی نمیتونه این تشخیص بده. نگاه کنید روز 21 بهمن آیت الله طالقانی مردد شد، امام گفتش همه بریزن بیرون، ساعت 4 آیت طالقانی گفتش نریزید، اینا بر ملتو میکشن اینا الان. چرا آیت الله طالقانی ترسید؟ علتش اینه که خود نگرانی داشت. شما وقتی میگی بیاید بیرون یعنی جان یه عده اینجا گرفته میشه، یه کشته قرار بشه اینجا، این اتفاق به کشته شدن عده منجر میشه. اون کسی میتونه این کارو بکنه که معزون باشه، اذن داشته بشه. چون اینجا گفته میشه یقاتلونه، پس آن کسی که این بنیان ایجاد میکنه باید فقه داشته باشه، باید فقیه باشه، فقیه جامع شرایط باشه. و از اینجور معیارها زیاد میتونیم در بیاریم. مشابه سوره صف سوره توبه است. اینو بدونید، یه جور میشه گفت برادر سوره صف سوره چیه؟ توبه است. اگه میخواهید پیدا کنید تو سوره توبه یه بحث جالبی داریم. اونجا میفرماید که افمن اسس بنیانهو علی تقوا من الله و رضوان. میگه بنیانتون رو بر اساس چی بذارید؟ تقوا و رضوان من الله. میگه این آدم خیرون ام من اسس بنیانهو علی شفا جرف نهار فنهار بهی فی نهای 109 سوره توبه. سوره توبه خیلی به سوره صف نزدیک، بعدن ارتباطاتش رو میگم به چه صورتیه. خب تو سوره توبه اونجا میگه چی؟ بنیان باید بر اساس تقوا باشه، رضوان من الله باشه. اینا هم میشه ویژگی های اون کسی که میخواد بنیان ایجاد کنه. باید اهل تقوا باشه. شما میگه ولی متقی، باید حتما اهل تقوا باشه، اهل رضوان من الله باشه، اهل این باشه که فی سبیل الله باشه. اینا میشه ویژگی هایی که میتونی از توش در بیاری. پس قدم اول در زمانی که بخوایم خدا ما رو حب داشته باشه چیه؟ قدم اول ایجاد یک بنیان مرسوسه. تحلیل ما میشه این که ایجاد یک انقلاب، ایجاد یک حکومت، ایجاد یک حکومت هستش ذیل این موضوع، این که بیان فی سبیل الله باشن، صفا باشن. آیا این آخر کاره؟ نه، این کف کاره. نه بهتون بگم این کف کاره. او بقیه آیات مونده هنوز، این بقیه مسیر انقلاب هم روشنه کلا تا ته. الان روشنه چی میخواد بشه. انا اگر تشخیص ما درست باشه که این سوره به این موضوع ربط داره، بقیهش هم روشنه قضیه میخواد چی بشه. خب پس صف شدن با تشکیل حکومت اتفاق میفته. قدم بعد یه بحث دیگه هم خدمتتون بگیم، تشکیل صف، تشکیل این حکومت. حالا توی نماز جماعت هم میبینید تشکیل صف به امام جماعتش ربط داره. توی جامعه هم صفی بخواد تشکیل بشه با امام جماعتی میخواد. امام لازم اصلا این بدونه این نمیشه. بعضی هم میگن چه ضرورتی داره فلان اینا. اونا دیگه با الفبای حکومت تو اسلام اصلا آشنا نیستن. تو اسلام دو نفر هستید، میگه یکیتون باید مسئول بشید. دو نفر. یعنی دیگه ما چقدر از مبانی اسلام با فاصله گرفته باشیم که بدیهی ترین چیزا رو انکار کنیم. ناگهان میگه دو نفرید، مثلا اینجا نماز میخونید، میگه یکی امام جماعت باشه. همجوری در هم بر هم وای نشید که یکی دون امام جماعت باشه. میگه دارید میرید سفر دو نفرید، یکی دونه بکنید مسئول. الان ما تو جامعه میگیم مثلا یکی میگه مادر خرج، یکی میگه فلان، مثلا اب نداره، اون همون فرهنگه داره ما میگه. میگه مثلا فرض کنید یه گروه هستی دارید اینجا، یه نفر رو بذارید مسئول، قافله سالار، کاروان سالار، مثلا همینجوری نرید که بجه. حالا یک جامعه میخواد حکومت تشکیل بده، نمیخواد بزرگتر، حتما باید یکی باشه اونجا. بعد باید پیدا کنیم ویژگیاش تو قرآن واضحه، چجوری باید در بیاریم. روشن هستش که ما میخوایم حکومت تشکیل بدیم، چه کسی باید مسئول این کار باشه. حالا تشکیل دادیم تمام؟ نه، تشکیل دادی قتال داری، جالبه، ما حکومت تشکیل میشه بلاواسطه جنگ شروع میشه، قتال داری و بعدش میره جلو. آیات بعد حالا خواهیم گفت میرسی تا مرحله نصر من الله و فتح قریب، تا اون مرحله باید بره جلو. بعد تا ما الان تو اون مرحله، تو مرحله نصر من الله و فتح قریب هستیم. حالا اینا رو بعدن، حالا تو فصلهای بعدی سوره خدمتتون عرض میکنیم. خب این تا این قسمت، این که میخوایم ما این مؤمنین محبوب خدا باشیم چیکار کنیم؟ باید حکومت تشکیل بدیم، باید حکومتی تشکیل بدیم فی سبیل الله. حالا یه بحثی هم من اینجا دارم در مورد تسبیح. تو آیه میخوام الان ارتباط آیه یک با این فصل یک رو بگم. تو آیه یک خدا گفتش که همه چیز برای خداوند تحت ملک خداوند دارن تسبیح میکنن، هم خودشون جریان دارن هم دارن جریان ایجاد میکنن. حالا این مؤمنین تسبیحشون چجوری میشه؟ مؤمنین درجه یک تسبیح ندارن، تسبیح اونا مثل تسبیح سنگ اشیاء، هیچ قیمتی نداره، اونا تسبیح اجباریه. این مؤمنین ایجاد تسبیح کردن. الان بهتون میگم تسبیح یعنی چی. تسبیح و جلسات قبل یه توضیحاتی دادیم، تسبیح چی بودش گفتیم. تسبیح یعنی ایجاد جریان در موضوعی، تسبیح کردن چیزی. سبحت الشیعه یعنی جعلت الشیء سابحا. حالا عربیشو میگم، دوستان زیادی عربی هم گوش میدن بعدن جلسه رو، معنی عربیش اینجوری میشه، سبحت الشیء یعنی جعلت الشیء سابحا. این برای اونایی که عربیشون چیز سره، معنی سادهش میشه من یه چیز را تسبیح کردم، یعنی در اون موضوع حرکت ایجاد کردم و تعامل ایجاد کردم با خودم، تسبیح کردم چیزی رو. یعنی خب تو آیه اول گفتش که همه چی دارن خدا رو تسبیح میکنن، اون یه تسبیح اجباریه، اون ارزش خاصی نداره، ولی اون حاکی از اینه که یک حرکت در عالم وجود داره. این قوم آیا تونستن خدا را تسبیح کنن؟ جلسه قبل گفتیم اشیاء خدا را نمیتونن تسبیح کنن، طبعا اشیاء نمیتونن، اشیاء تسبیح میتونن بکنن، خدا را تسبیح کردن کار اشیاء نیستش، اشیاء با خدا تعامل ندارن، بین خودشون تعامل، مثل شمس و قمرن، ما آقا اینا با هم تعامل دارن، اینا که با خدا چیز نمی کنن که. این قوم میتونه خدا رو تسبیح کنه، چجوری گفتیم اینو؟ از کجا میگیم؟ استدلالمون چیه؟ نگاه کنید این قوم، خدا میگه که ان الله یحبو، یه من اینا رو دوست دارم، حب دارم نسبت به اینا. خدا تکون خورد انگار، یکی از اسماء خدا نسبت به سمت اینا چیکار کرد؟ حرکت کرد. تسبیح منظور تسبیح ذات خدا نیست، اون تسبیح ذات خدا اصلا نه، اون الله اکبره، خداوند بزرگتر از اینه که وصفی ذات خدا رو نمیشه تسبیح کردش. ما تسبیح که میکنیم اسماء و صفات خدا رو تسبیح میکنیم، میگه سبح اسم ربک الاعلا، بعد شما میگه سبح اسم رب رو داریم ما تسبیح میکنیم، خود ذات الله نیست اینها، اینا الاسما و صفات خداوند هستن. وقتی گفته میشه که ان الله یحب، خداوند حبش با اینها وارد یک تعامل شده، تسبیح معنیش چی بودش؟ شما کاری کنی خدا با تو وارد یک تعاملی بشه، دعا و استجابت دعا ذیل تسبیح ها. حالا تسبیح ها ادامه خواهیم، ما تا آخر سوره با تسبیح کار داریم، حالا کار داریم، تسبیح سلاح، سلاح بزرگه. شما نگاه کنی دعا میکنی، همین که خدا بشنوه جوابتو بده این یه جور تسبیحه، شما جوری دعا کن که خدا چیکار کنه؟ جوابتو بده، خدا واکنش داشته باشه نسبت به حرکت شما، خدا واکنش داشته باشه، اون تسبیحه. شما نماز بخونی خدا واکنش داشته باشه نسبت به نمازت، نماز حالت تسبیح گرفته. ولی ما نماز میخونیم، نماز هیچ اثری نذاشتش. اون که میگه تقبل الله قرآن، میگه قبول باشه، منظور اینه که خدا وارد تعامل باعث شده باشه، خدا حساب کرده باشه این کاری که کردی شما رو. خب این قوم چون فی سبیلهی هستن، صفا هستن، خداوند نسبت به اینا واکنش نشون میده، حب داره. حب میدونی یعنی چی؟ خب ترجمه سادهش میشه آهن ربا، شما اینجوری در نظر بگیرید. کشش خب یعنی یک جاذبه زیاد، کشش. شما باید براده آهن باشی که آهن ربا تو رو جذبت کنه. فکر کن اینجا یه آهن ربای خیلی قدر گذاشتن، اون سنگ و این میکشه به سمت خودش، نمیکشه، نمیکشه. تو باید چیزی باشی که این تو رو چکار کنه، بکشه، با تو وارد یک تعامل بشه. خب مثل اینه، خداوند میگه من کشش دارم، من به یه چیزای کشش دارم، شما باید اون صفت رو تو خودت ایجاد کنی، خدا باید وارد چی میشه؟ تعامل میشه. شما مثال حب رو میخواید بذارید، مثال آهنربا بذارید. خدا آهنرباش کیا رو میگیره؟ مثلا میگه ان الله یحب المتقین، یحب المحسنین، یحب المؤمنین. اینجا میشه چی؟ یحب کیا؟ الذین یقاتلون فی سبیله صفا. خداوند با اینها وارد تعامل شده، تعامل حب. تعامل حب مهمه، اینکه خدا یه قومی رو دوست داشته باشه این خیلی مهمه. خدا قومه یه قومی رو دوست داشته باشه مهمه، خدا یه قومی رو دوست داشته باشه اون قوم هم خدا رو دوست دارن یا ندارن؟ اون قوم هم خدا رو دوست دارن. پس این قوم یه ویژگی دارن، یحبهم و یحبونه، خدا اینا رو دوست داره، اینا هم خدا رو دوست دارن. آیا قوم ما مصداق این آیه هست؟ الان قوم ما مثل خدا قوم ما رو دوست داره؟ من گمانم اینو دوست داره. قوم ما قوم محبوب خداوند هستش. قوم ما میگم تک تک قوممونو نمیگم، تک تک اجزای کشور نمیگم، شما مجموعه رو در نظر بگیر، قاطبه رو در نظر بگیر، 70% در نظر بگیر. خدا این قوم رو دوست داره. چرا؟ چون این قوم خدا رو دوست داره. این قوم خدا رو دوست داره. این هم آدم نماز خون خدا رو دوست داره، رومن داره نماز میخونه میگه. این قوم خدا رو دوست داره. به چه نشانه این؟ شب قدر. شبای قدر این قوم خدا رو دوست داره، داریم با خدا صحبت میکنی. کدام قومی تا حالا تو تاریخ اینقدر خدا رو صدا زده؟ هیچ قومی به اندازه قوم ایران تا حالا خدا رو صدا نزده، اینقدر خدا رو دوست نداشته؟ داشتیم مگه؟ من که سراغ ندارم. تا حالا مثلا اینقدر برای اهل بیت فی سبیلهی، آره تا حالا برای اهل بیت، اصلا امام جواد علیه السلام تا حالا تو تاریخ از زمانی که به دنیا اومده تا شهید شده تا همین الان امام جواد دیده براش عزاداری بکنه اصلا؟ غیر این صد چند شیعیانی که الان هستن دارن این کارو میکنن، آیا امام هادی دیده چه این صحنه هایی رو؟ نه، این یه قومه، این قوم محبوبه، این قومیه که اهل بیت رو دوست داره، خدا رو دوست داره، سبیل الله رو دوست داره، داره باهاش واکنش نشون میده، خدا هم اینجا واکنش نشون میده. پس یه قوم مهمه. ما تعامل حب و شوخی نگیریم، این که مثلا بعضیا فقط منفی ها رو پررنگ میکنن تو جامعه، همین خب مثبت ها رو پررنگ کنیم، این خیلی مهمه. این همه آدم برای امام حسین گریه میکنن، خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه، این خیلی قیمت داره، یه موضوع خیلی قیمتیه. تعامل حب ما تو جامعه میبینیم، تعامل حب تو جامعه داریم ما میبینیم. این میشه ان الله یحب. از نظر من تسبیحه. تسبیح یعنی چی؟ آیا این تسبیح رو ورداریم فقط بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ نه، تسبیح یعنی کاری که سردار سلیمانی کرد. اون تسبیح هستن. در کاری کنی خدا اسماش نسبت به شما توجهش چی بشه؟ خود جلب بشه. این اسمش تسبیحه. تسبیح یعنی کاری بکنی خدا به تو توجه کنه. کاری که شهدا کردن چیه؟ اون ذیل تسبیحه یه بخشیش. تو کاری میکنی خدا واکنش داره نسبت به کاری که کردی، خدا نسبت به کاری واکنش داره. یه قومی اگر بتونن کاری بکنن از نظر قومیت به مرحله‌ای برسن خدا نسبت به اینها واکنش داشته باشه، بسیار مهمه. این قوم قدم اول رو برداشته، فقط اسم حب خدا به اینها جریان پیدا کرده. بعد بریم جلو، حالا میریم جلو میبینیم خدای محب اینجا اومد جلو، حالا تو جلوتر میبینیم خدای دیگری میاد، خدای الهادی میاد وسط، خدای الحق، خدای نورالله. آیا خدای نورالله به این قوم واکنش داره؟ من میگم نه هنوز. اگه تو این مرحله بمونه خدای نورالله با این قوم کاری نداره. خدای نورالله یکی نیست، خدای محب چیا اینا داریم میگیم به عنوان اسماء خداوند. کدام اسم خداوند اینجا فعال میشه؟ اسم الحب خداوند، اسم الحبیب خداوند. درست میگنید؟ ما به خداوند میگیم یا حبیب الذاکرین. مثلا از این صحبت ها در مورد خداوند زیاد داریم دیگه، در هم خداوند حبیب هم محبوب هستش، خداوند دوتاشو داره. این قوم یکی از کارهایی که میتونن بکنن این قسمت هستش، این قوم میتونن چیکار کنن؟ این قوم میان جلو اسم الحب خداوند رو تحریک میکنن، اسم الحب خداوند رو تحریک میکنن با این رفتارشون. پس هر چیزی که به فی سبیلهی باشه، صفا باشه، بدونید حب خداوند رو تحریک میکنه و برعکسش هم مقت خداوند رو تحریک. هر چیزی که باعث اختلاف بشه، تفرقه بشه، از سبیل الله خارج بکنم، همین بلای برعکسش رو به سر ما میاره. این حواستون باشه. خب میریم یه مدار جلوتر، یه صلواتی بفرستیم. تقویت حکومت فقط نه، هر چیزی که فی سبیل الله صفا، حکومت قسمت فی سبیل اللهش. حکومت ممکنه قسمت غیر فی سبیل الله هم داشته باشه، فی غیر سبیل الله هم ما اینجا داشته باشه، اونو منظورمون نیستش. هر چیزی که فی سبیل الله، انقلاب ایران هم اون قسمت فی سبیل اللهش. ممکنه تو انقلاب ما چیزایی داشته باشیم فی سبیل الله نباشه، ممکنه، 100% ممکنه هستش دیگه، درست؟ اون قسمت فی سبیل الله صفاش، آره میتونه، آره. هر چیزی که نه، هر چیزی که فی سبیل الله، معیار رو باید بزنیم فی سبیل الله، معیار اشخاص نیستن. یکی میبینی الان فی سبیل الله، هفته بعد تو فی سبیل الله نیست، او خارج میشه از اون قسمت. معیار رو باید بذاریم حق و فی سبیل الله بودن. فی سبیل الله ما فکر می‌کنیم همین رایگان، فی سبیل الله یعنی رایگان نیستش، میای یه کارو بکن، یعنی درون اون مسیری که خداوند تعیین کرده. نگاه کنید ویژگی‌های این آدم‌ها رو می‌خواید بدونید اینجا هستش. امیرالمومنین علیه السلام تو یک روایتی مفصل، خیلی مفصله، 20 صفحه سویدن، در مورد شب معراج پیامبر صحبت میکنه، میاد جلو میگه پیامبر رب معراج این صحبت ها شد، خداوند بهشون وحی کرد، وحیای مختلف، و میگه یه قسمتش اینه، فرماید که یا احمد ان اهل الخير و اهل الاخره رقیقه وجوههم. بعد هم شروع میکنه ویژگی های اهل خیر و اهل آخرت رو گفتن، میگه چهره هاشون اینجوریه، کثیر حیاهم کثیر نفعهم، میگه نفعشون خیلی زیاده، مکروهشون کم، مکرشون کمه، الناس منهم فی راحه، مردم از اینها در راحت هستن. اینا معیارهای انتخابات ها، اینجا چیزا رو باید بزنیم وسط، خیلی زیاده. کلامهم موزون، محاسبیهم لانفسهم، میگه خودشون رو حساب کتاب میکنن، متعبین لها، بعد تنام و اعینهم ولا تنام و قلوبهم، شبها میخوابن ولی قلبشون نمیخوابه، اعینهم باکیه و قلوبهم ذاکره، میگه اینها چشماشون گریانه، قلبهاشون ذاکره است. اذا کتب الناس من الغافلین کتبوا من الذاکرین، میگه مردم وقتی در غفلتن اینا در فضای ذکرن، فی اول النعمت یحمدون و فی آخرها یشکرون، دعاهم عند الله مرفوع، میگه دعاشون نزد خداوند رفعت پیدا میکنه، کلامهم مسموع، تفرح الملائکه تو بهم، میگه ملائکه اینا رو ببینن خوشحال میشن. یدور، همینجوری میاد جلوتر، میاد جلوتر میگه ولا یریدون کثرت الطعام. ما اینا رو باید ویژگی بذاریم. الان ما میگیم فلانی میخواد مسئول بشه، ویژگی هایی باید اساسی بذاریم. خطبه های نهج البلاغه معیارن، آقایون میخوان بیان خطبه نهج البلاغه رو زیاد بخونن تو این ایام، بیاید اب نداره خطبه ها رو بذاریم وسط، ببینیم چه کسی این ویژگی ها رو داره. همه خطبه ها رو بذاریم، همه خطبه های امیرالمومنین بیاریم وسط، خطبه 109 امیرالمومنین هم بیاریم، خطبه متقین هم بیاریم، خطبه حمام هم بیاریم، خطبه قاصر هم بیاریم، همه رو بیاریم، گلچین نکنیم دو تا تیکه شد، همه رو بیاریم ببینیم چه کسی این ویژگی ها رو داره. میگه که والله عندهم حی قیوم، خدا نزد اونا حی قیومه. برخی از آقایون یه موقعهای میان صحبت میکنن خدای مرده انگار اینا دارن، خدای اینها مرده است، داره صحبت میکنه، اصلا نه اعتمادی به خدا، نه توکلی به هیچی، خداش انگار مرده است، ید الله مغلوله رو قبول داره. برخی از آقایون اینجوری هست. میگه این افراد اونجوری نیستن. میاد همینجوری جلوتر میگه و شیطان، بعد همینجوری میاد ولو تحرکت ولان، بعد میگه و انقامو بین یدی، میگه وقتی نزد خداوند قرار میگیرن کانهم بنیان مرسوس. اونجا رو داشتیم گفتیم ویژگی های بنیان مرسوس، یعنی برای خدا اهمیت داره این آدم ها کیان، او فی سبیلش رو توضیح میده چجوریان، اخلاقشون چجوریه، تقواشون چجوریه، همه اینا میگه اون بحث فی سبیل. میگه لا ارا فی قلبهم شغلا لمخلوق، میگه اینها در قلبشون مشغول مخلوقات نیستن. چقدر حالت شرک داریم تو انتخابات، دقت کنن این آقایون مسئول واقعا خیلی خطرناکه برای مردم. آقای اون شرک جملاتی که به کار میبرن بعضیش بوی شرک میده، اینا دقت باید کردش تو جمله به کار بردن. نگاه کنین لا ارا فی قلبهم شغلا لمخلوق. آقای رئیسی دور قبل یه جمله جالبی گفت، گفت اومدیم ما دو تا رأی حلال بگیریم. اینا خیلی اهمیت داره، دو تا رأی حلال بگیریم. اون اهمیت داره، شما برای مخلوق نباید سخط خالق رو به دست بیاری. باید دقت کنی. فرماید که فوعزتی و جلالی، خداوند من لأوحینهم حیاتا طیبه، یه من به اینا حیات طیبه میدم. اذا فارقت ارواح من جسدهم، میخواید اگه ببینید عاقبت حاج آقای رئیس اینا چی شده، اینا این خطبه شده دیگه، معلومه چی شده. پیامبر دروغ نمیگه، امیرالمومنین دروغ نمیگه، چی میکنن با اینها؟ حیات طیبه به اینا دادن. ما میتونیم شهادت بدیم اونها اینجوری بودن، کثرت طعام نداشتن، کثرت کلام نداشتن، کثرت لباس این چیزا نداشتن. خب حالا بس نتیجهشون چی میشه؟ ایجاد بنیان مرصوص کردن. نتیجه اینه. الان چه اتفاقی افتاده؟ خداوند اینها رو یه حیات طیبه داده، بعد از اینکه اضافه رقت ارواحهم من جسدهم، فرماید که لا اسلط علیهم ملک الموت، میگه موقع قبض رو من نمیذارم ملک الموت به اینا مسلط بشه، خودم میام این کارو میکنم. یه ولا یلی قبض روحهم غیری، یه غیر خود منو نمیذارم یاد قبض رو، میگه خودم متکفل این موضوع میشم. لافتحن لروحهم ابواب السماء كلها، میگه برای روح اینها درهای آسمانو باز میکنم. ولارفعن الحجب كلها، میگه که حجبو از اینها برمیدارم، وارد جنانشون میکنم، جنت ها میکنم. بعد میگه جنت ها رو زینت میدیم، حورالعین رو میاریم، والملائکه فلتسلین. بعد میگه ملائکه میان به استقبالشون. اینا این چیزایی که خداوند داره میگه. بعد میگه که چه جنتی رو میارم بهشون، میگه که وارد جنات خاصی بهشون میکنم. این بس بنیان خدا وقتی که دوست داشته باشه براش هم مایه میذاره، خدا دوست داشته باشه براش مایه هم میذاره. ما خیلی چیزا رو مثلا میخوایم بگیم، الان یکی که چشم برزخی داره ما میگه آقا لازم نیست، ما باید الذین یؤمنون بالغیب باشیم. اهل بیت میگن دیگه چه اتفاقی میخواد بیفته، اینا رو گفتن دیگه، اینا رو وقتی دارم میگن برای ماها دارم میگن دیگه، این بحثا وجود داره دامشیه. پس تشکیل این گروه از مؤمنین بسیار مهمه. آیا تا الان تشکیل شده بوده؟ اینم بگیم بریم قسمت بعدی هم یه مقدار صحبت بکنیم. آیا تا الان تو تاریخ از زمان پیامبر صلوات الله علیه تا الان تشکیل شده؟ من میگم نه، نشده. یه دلیلش اینه، اینا باید ادامه بنیان مرصوص ادامه باید داشته باشه، بره تا انصار اللهی باید برسه، چون هیچی به انصار اللهی تا نرسیده. فاسبهو ظاهرین باید بشه اینا، چون نشدن بعد تمام چیزایی که عقب بوده اونا نیستش. اون چه انتهای سوره چیه؟ فاسبهو ظاهرین، اینا باید غلبه کنن، اینا باید به اون مرحله ظهور برسن، چون میخوان به اونجا برسن. بس تا الان نبوده. مشکل حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام اینه، نواستون باشه، آیا الگوی انقلاب ما حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام هست؟ این شبهه را من پاسخ بدم. من بعضی از آقایون رو میبینم میان از نهج البلاغه صحبت های میکنن، بعد درست اینا رو نمیگن، اینا رو باید دقت کردش. ما وظیفمون حالا ما به اندازه فهممون این بحث رو داریم مطرح میکنیم. الگوی حکومت ما حکومت امیرالمؤمنین نیست، چون حکومت امیرالمؤمنین بنیان مرصوص نیست. حکومت امیرالمؤمنین بنیان مرصوص نبوده، اونجا ایجاد نشد. امام علی اصلا به اینا داده بیداد میکنه، فحش میده بهشون، میگه شما بنیان مرصوص نیستی. برید جملات امیرالمؤمنین، من عمدن دارم میذارم نهج البلاغه رو بیشتر میگم که دوست دارم بدیم دار بخونید. اون جملات امیرالمؤمنین داره به کی میگه؟ یا اشباه الرجال ولا رجال، لحوم الاطفال، کحول و ربات الهجال، نمیدونم لودت تو انی لم ارکم، یه ای کاش من شما رو نمیدیدم، قبحا لکم، اف بر شما. این همه امام این کی این فحشا رو به کی داره امام میده؟ به حکومت خودش داره میده دیگه. پس اونا اینجوری نیستن دیگه، بنیان مرصوص نیستن. وسط جنگ صفین امیرالمؤمنین علیه السلام همش داره تذکر چی میده؟ میگه بنیان مرصوص باشید. خب اصلا نبودن. حکومت ما با شخص امیرالمؤمنین قیاس نمی کنیم. امیرالمؤمنین که دیگه اون سبیله هستش، خود ایشون اون سبیله هستش، که امیرالمؤمنین بسیار برتر هستش. یا خوبان در دستگاه امیرالمؤمنین مثل جناب مالک، که مثل جناب میثم، مثل اینها که جزء بزرگان هستن، با اینا که حکومت رو داریم تشخیص میدیم. استاندار امام علی ابن زیاده، زیاده پسر این پدر ابن زیاد، استاندار امام علیه دیگه، زیاد، زیاد ابن ابی، زیاد بی پدر مادر، این معلوم نیست پدرش کیه مادرش کیه، اون زیاد استاندار امیرالمومنینه. پس نگاهید اون حالت بنیان مرصوص ایجاد نکرده امیرالمومنین اونجا به دلایل مختلف. چرا این قوم اون کبر مقتن اندالله اندازه، اون قوم با کبر مقتن اندالله امیرالمومنین داشت میرفت جلو، به خاطر این شهید کرده امیرالمومنین. نه تو سبیل الله نیومدن اصلا، نه تو سبیل الله وارد نشدن اغلبشون. به خاطر این نباید اینجا بذاریم که بگیم اونجا اون اتفاق افتاد، اینجا این اتفاق، نه اصلا اونجا رو باید الگوبرداری کنیم از کلام امیرالمومنین، نه از مدل حکومت داری، نه از مدل، از اون نباید چیز کنیم. اونجا فضای بنیان مرصوصی ایجاد نشد که آخه هستن، اون یوهبه اونجا نیست، اونجا قبحن لهمه، اون کبر مقتن عند الله اونجا، اونجا امیرالمومنین نصف نهج البلاغه همین توپ تشر به ایناست، نصف نهج البلاغه در من توپ تشر به همین قوم هستش. خب این قومه که داره مثلا کاری کردن امیرالمومنین به شهادت رسید دیگه، پس اون نیست، پس نمیتونه اونجا، نباید اونجا الگو گذاشتش. بعضیا اینا مغالطه است توی جملات گفته میشه، کلام امیرالمومنین علیه السلام حجت بر ماست، ایشان ولی بر ماست، به قول حضرت آقا ما خاک پای غلام امیرالمومنین هم نمیشیم. و سر جای خودش این بحث، این بحث به معنی این نیستیش که این حکومتی که اینجا تشکیل شده از اون حکومت باید الگو برداری کنه، اون یعنی قوی تر، نه، این حکومت قطعا از اون حکومت قوی تره، قطعا حکومتی که اینجا تشکیل شده از حکومت امیرالمومنین قوی تره، قطعا اینو بدونید. اون حکومت به استان الانبار امام حمله میشد، حاکمی جلوش وای نمیشد، کسی نمیومد اینجا کاری بکنه. بعد میومد امیرالمومنین نامه مینویسه میگه که و هازا اخو قامد اومده حمله کرده به مثلا استان الانبار ما، ورداشه هرچی ورداشه برده، کلی آدم کشته، یه نفرم به اینا تیر پرت نکرده. امام کلی به اینا فحش میده، کلی داد و بیداد میکنه سرشون که این چه چیزیه که شما دارید، که یکی از اون ور اومده این کار رو کرده هیچی نشده. ما الان این حکومتمون که نیستش که، اون نیست، اینجا بنیان مرصوص خدا رو شکل گرفته. امیرالمومنین این روزا رو دوست داشت. اون موقع امیرالمومنین خطبه میکنه، یه روزی امیرالمومنین میره روبری قبرستان وای میسه، یه ذره صحبت میکنه، بعد برمیاد دوباره به این قوم تو پدرشای میره، بعد آخرش برمیگرده میگه کجایی، عین سلمان، عین ابو، عین مقداد، عین عمار، عین فلان، شروع میکنه از این صحبت ها کردن. امیرالمومنین اینجور چیزا رو دوست داشته. اونجور آدم ها اونجا کم بودن، بنیان مرصوصی شکل نگرفت، صفی شکل نگرفت، صفی شکل نگرفت. تلاش زیادی کرده امیرالمومنین شکل بگیره، چه باید حکومت امیرالمومنین تحلیل‌های اساسی بشه تو این جامعه. هنوز ما تحلیل آنچنانی در مورد حکومت امیرالمومنین نداشتیم، همش تعارفات بوده. باید تحلیل اساسی بشه در اون حکومت چه اتفاقاتی افتادش. حکومت دیگه در 4 سال نیم رئیسش رو ترور میکنن دیگه، رئیسش در 4 سال نیم ترور میشه، ترور رسمی در مقر پایتخت حکومت، جلوی خونه خودش، جلوی خونه امام، مسجد چسبیده به خونه امام بوده دیگه، جلوی خونه امام خود امام رو ترورش میکنن. این حکومت ببین چیه دیگه، خود ضعف داره دیگه، ضعف جدی داره حکومت. بنیان مرصوص چه نگرفت. اتفاقا افراد حاضر در حکومت امیرالمومنین مشمول آیه 2 سوره صف هستن، آیه 2 و 3 که کبر مقتن عند الله. امیرالمومنین میگفت چرا نمیایید به چیزی که گفتین عمل نمیکنید، لما تقولون ما لا تفعلون. این حکومت تا حالا شکل نگرفته، چنین گروهی تا حالا نیومدن که یه بنیان مرصوصی شکل بدن. ما به نظر اون میرسه تا زمانی که انقلاب ایران تو ایران اتفاق افتاده، این یک ارزش اتفاق افتاده و تا الان این همه سال هم اومده جلو، بسیار بر ارزشش افسوده میشه. 40 سال وقتی ادامه پیدا کرده، یعنی بسیار دیگه مستحکم شده، الان مستحکم شده. ما الان البته از آیه 4 اومدیم جلو، ما الان خیلی اومدیم جلو، ما الان زمانمون خیلی جلوتره. آیه 4 اولای انقلابه، آیه 4 هم تازه یه جوری مثلا سال 56-57، ما الان خیلی اومدیم جلو، ما به سمت اواخر سوره صفیم، تحلیل ما اینه ما اواخر سوره صف هستیم، یعنی حتی آیه درجه 3 ایمان عبور شده، ما دو درجه 4ایم به خاطر بحثای 40ی که پیش اومده. خدا تو اینجا خیلی محبت کرده به ما، خدا مثلا راه‌های زیادی باز کرده. ما هنوز به ماجرای 40 اینها باید یه مقدار شیعی نگاه کنیم، یه ذره دقیق‌تر به این ماجراها نگاه کنیم، اینجا چه اتفاقی افتاده. خدا 40 اونجا قرار داده، شما تو 40 دست خدا رو می‌بینید، خدا رو حس می‌کنی، نور خدا رو شما تو اربعین کامل حس میکنید، یه چیزی داره عوض میشه، قلوب رو داره یه چیزی تغییر میده. فقط اینم حالا ما جلوتریم، خدا رو شکر الان قوم اومده جلوتر، قوم ایران اومده جلوتر خدا رو شکر، به سمت اواخر سوره صف داریم میریم جلو. به قول حضرت آقا ما دیگه نزدیک قله ایم، از نظر تحلیل منم نزدیک قله ایم، مثلا به اواخر داریم میرسیم و همین الان چیزایی که ما امروز داریم میبینیم آرزوی از حضرت آدم تا الانه که مثلا چنین چیزی دیده بشه، ملت یه نماز بخونم خدا عبادت بشه. کی خدا عبادت شده؟ تو تاریخ خدا عبادت نشده که آخه، من تو تاریخ خدا عبادت نشده که، در دوره مثلا کدام پیامبر اینقدر خدا عبادت شده؟ مثلا در دوره خود پیامبر چقدر مگه خدا عبادت شد؟ من میگم در دوره که اینقدر خدا عبادت شده، خدا الان خیلی عبادت شده. خدا دالا اینقدر آدم خوب ندیده، یه جا تو کره زمین اینقدر آدم خوب همزمان دیده نشده، همزمان اینقدر آدم بشه نماز بخونن تا حالا دیده نشده. همه ضعف‌ها هست ولی خب این یه برکتی اینجا جریان پیدا کرده. اینا مؤمنین درجه دو اندازه، خدا میگه من اینا رو خیلی دوست دارم. حالا بریم جلوتر، مؤمنین جلوتر رو ببینیم خدا باهاشون چیکار میکنه. اونها رو حالا ایشالله دیگه الان یه مدار جلسه گذشته، جلسات بعد وارد میشیم از آیه 5 به بعد رو میخوایم صحبت کنیم. از آیه 5 وارد فصل 2 میشیم، فصل 1 رو یه مدار حالا سرگرنی پخته ترش کنیم. جلسه بعد وارد آیه 5 تا 13 می‌خوایم بشیم. حالا چند جلسه توش هستیم ما، تو این آیات یه ذره ببینیم ما، چون تو این مرحله ایم الان، تو آیات 5 تا 13 هستیم به سمت آیه 12 تا 13. الان قوم ما مشکلش اونجاست، ما فی سبیلهی شدیم، صفا شدیم، ولی حالا یه سری چیزای دیگه باید بشیم. بعضی چیزاشو شدیم، هنوز بعضیاشو نشدیم. الان جامعه ما دقیقا گیرش اونجاست و تا اونا مرتفع نشه به سمت آیه 14 نمیریم. آیه 14 یعنی ظهور. آیه 14 سوره صف خروجیش میشه ظهور. آیه 14 سوره صف هنوز محقق نشده. اگر آیه 14 سوره صف محقق بشه خروجیش میشه ظهور. یکی از خروجای جدی آیه 14 صف سوره ظهور میشه و سوره اسراء به تبعش محقق میشه. اون مثلا هنوز ما اونجا نشدیم، اونجا وارد نشدیم. در آستانه این بحثیم، تا قوم ما بعضی کارهایی که باید بکنن نکنیم، به سمت چیزی که خدا گفته حرکت نکنیم، اون اتفاق نخواهد افتاد. ان شاء الله این انتخاباتی که پیش رو هستش سعی کنید به سمت خوب و بد و از این حرفام نزنید، اصلح و صالح و ولا بهترین فرد رو باید انتخاب کنیم. هر کی هر چی توانم داره باید بذاره، بهترین فردی که الان وارد میدان شده پیداش بکنیم، همون باید بشه. حالا اون یکی مقبوله فلان، اینا رو ولش کنید، از شغل خلق بیاید بیرون، مخلوقین رو ول کنید. خدا خودش قلوب رو هدایت می‌کنه، شما باید به سمت فقط اصله رفت. اون تعابیری که توی هر دوره معمولا میشه تو اونا تعابیر غلطیه و تعابیر غیر شیعیه، این حرفا این نه تعابیر سقیفه است. اون حرفا نمیدونم چرا توی هر دوره انتخابات ما زده میشد صالح مقبول اصله غیر، اصلا این حرفای سقیفه است. تو سقیفه با این استدلال امیرالمومنین رد کردن، تو سقیفه با این استدلال امیرالمومنین رد شد. ما همون استدلال داریم میذاریم هر دوره، یکی بالا میشه یه جا میگه اینجوری سخنرانی میکنه، آقا چه حرفیه داریم میزنیم؟ شما اگر اصله رو پیدا کردی باید اونو تبلیغش کنی دیگه. ما مثلا بگیم که دوره امیرالمومنین ابو موسی سر همین موضوعتون حماقت رو انجام داد و هم راست سر همین بوده، گفتن اینو بذاریم کنار، اونو بذاریم کنار، یکی دیگر رو بیاریم. منظور اینه صالح مقبول رو بذاریم، اصلح غیر مقبول رو بذاریم، یعنی همون جملهش همینه دیگه. اصلح غیر مقبول، صالح مقبول چیه؟ آقا شما بهترین فردی که وجود داره رو باید پیدا کنی، اصلا حالت دیگه این نیست، غیر این حالت غیر فی سبیل الله. تفکر غیر شیعیه، تفکر یهودیه، اصلا یه بخشیش هم تفکر اهل سنتیه هم تفکر یهودیه. بخشیش یهود هم از این حرفا زیاد میزد، سلیمان حاکم نشود چرا؟ با سلیمان لجن یه مدار فلان فلانیه بذاریم. کی گفته اینجوری؟ آن کسی که باید حاکم بشه اون باید بشه دیگه. اون کسی چه کسی حاکم بشه از نظر ما؟ آن کسی که شیعه تره. حالا ما الان دم دستمون اهل بیت علیهم السلام نیستن بریم بپرسیم؟ حالا دیگه آیات قرآن که هستن، که اما خلیفه ای هم در جامعه وجود داره، ولی ای هم در جامعه وجود داره. آن کسی که شیعه تره، آن کسی که تو مبانی دینی قوی تره، فقط همین، اثر راه دیگه نداره. آن کسی که تو مبانی دینی قوی تره او میتونه نجات بده جامعه رو، کسی دیگه ای نمیتونه نجات بده. هر کی به غرب نزدیکتر از او فاصله او زیغه. من آیاتش جلسه بعد میگم، از آقا الله قلوبهم او از اونها با فاصله گرفتن، جامعه باید اونها از اونها فاصله بگیره. حالا شورای نگهبان کار خودش رو تا حدی انجام داد، بقیه هم باید جامعه باید بگرده بهترین حالا تو همینا که هستن، حالا بدنین کار دقیق تر جامعه چی بود قبل از این که اصلا چیز بشه. میره بهترین رو پیدا میکرد، میومد مجبورش میگرد، میگه برو تو رو خدا تو ثبت نام کن. حالا کار عمیق تر و دقیق ترش این بودش. بعد مثلا دوره قبل یه دی رفتم مثلا آیت الله رئیسی و اینقدر اصرار کرد ایشون آوردن واسه اون رفتار دقیقیه، این رفتارا رفتارای خوبیه. مثلا بری عمیق ترین و قوی ترین رو پیدا بکنی، از او بخوای بیاد وسط این میدان مثلا قرار بگیره. حالا الان باید چیکار کرد؟ شما فقط یک معیار، رأی میاره رأی نمیاره رو شما وظیفت نیست، شما وظیفت نیست به این چیزا دقت کنی. خدا قلوبو توی چند دقیقه میتونه عوض کنه، به راحتی خدا قلوبو یهو تغییر میده. یه کلیپ مثلا همین شب انتخابات قزوین دو روز قبلش یهو دیدید یه کلیپ اومد بیرون، یکی دیگه نشد یکی دیگه شد، یهو میره سر یه کلیپ اینجوری میشه. سال 84 مثلا انتخابات یهو برگشت قضايا، خدا بخواد یکی رو میاره بالا یکی رو میاره پایین. ما وظیفمون اینه که فقط آن کسی که اصله هستش و اونو باید پیدا بکنیم. مثلا حالت دیگه فکر نکنیم بهش، اونا تفکرات غیر شیعیه، اونا محاسبات شیطانیه، افراد میان وارد این بحثا میشن. نه این که نظر سنجی بکنیم کدوم چیزه، اینم تفکر غلطیه. بعضی از انقلابیون میگن، بعضی از این آقایون توی مثلا انتخابات درون گروهیشون اینجوری میذارن، غلط. این تفکرات از کجا آوردید آخه؟ اینجوری باید انتخاب کنیم، اقبال بهش باشه. شما نگاه کن کی شیعه تره، اونو باید کاری کنی اقبال بهش بشه. مثلا میگن حالا همه جمع شیم هر کی به سمتش اقبالی بود، نه حالا چه این چه معیاری آخه میذاریم؟ معیار شیعی باید بذاریم وسط دیگه. معیار شیعی روشنه، الا امیرالمومنین خطبهشو خوندم، پر از اینجور موارد. تقوا باید تقوا داشته بشه، تعهد باید داشته باشه، ایمان باید داشته باشه. باید انقلابو بفهمه یعنی چی، بفهمه ما تو چه پروژه‌ای هستیم. انقلاب ثمره خون هم این شهداست. ما میگیم ثمره خون 300,000 شهید، من میگم این حرف غلطه، تازه ناقص این حرف. انقلاب ثمره حرکت همه انبیاست. جدی انبیا میخواستن همینو تشکیل بدن دیگه، میخواستن اینو تشکیل بدن، با یکی مثل آمریکای اون زمانی مبارزه کنن، کلا فضای بدنو از بین ببرن دیگه. از اول مثلا برنامه مگه چی بوده؟ از دوره حضرت آدم تا الان همه تلاش کردن به اینجا برسه قضیه. خب یکی باید این پروژه رو متوجه بشه. ما سطح انقلابو نیاریم پایین. انقلاب آقا کارش اینه، انقلابو یه ذره چون این فتنه ها زیاد شده، چه صحبت ها زیاد شد، عمدن من وارد سوره صف شدم و عمدن هم میذارم در مورد این بحث صحبت میکنیم، چون دیدیم داره جفا میشه، نامردی هم هستش. کسی تبیین قوی انجام نمیده از انقلاب. انقلاب هدفش اینه کل کره زمین شیعه شود. به کمتر از این نباید اصلا چیز کردش قانع بود. حالا شما یه موقعی واژه ظهور میگید، واژه های کلی میگید، خودمون هم شاید دقیقا ندونیم منظورمون چیه. آقا ساده بحث اینه، انقلاب ایران اومده کل مستکبرین رو نابود کنه، کره زمین عابد خداوند بشه، خداوند در کل کره زمین باید عبادت بشه. این اصلا هدف انقلاب اینه. به کمتر از این نباید راضی شد، اصلا به کمتر از این نیست. انقلاب اصلا اومده برای این موضوع. انبیا هم هدفشون همین بود دیگه. ما یه موقعی حالا میذاریم ایران فلان، هی به هم دیگه نسبتای میدیم، نه نسبت سادهش همینه. انقلاب اومده کل برای کل کره زمین با برنامه این موضوع رو داشتش و انشالله به اینم خواهد رسید. شک نکنید تو این بحث، ما به این موضوع به زودی میرسیم. تحلیل ما اینه که در همه ما در عمرمون اگر نمیریم این چند سال آینده، خدا نکرده، ما هممون اینو خواهیم دید. کل کره زمین خواهید دید که چیه میشه، خواهیم دید که توی مثلا فرض کنید چین مراسم امام حسین چه راه به مایه یا چه مثلا مراسمی توی چین خواهیم، اینو خواهیم با چشممون ما ایشالله میبینیم که در کره اونجا معزنه ها برپا میشه، در ژاپن میشه، در آمریکا میشه. اینو ما خواهیم دید و باید ببینیم. وظیفه قوم ما اینه این کارو بکنه. ما به کمتر از این موضوع اصلا نباید راضی بشیم. حالا یک به رئیس جمهورا رو نگاه کنید، سطح دغدغه هاشون چقدره، ببین چه حدی دارن صحبت میکنن. اونجا عیارتون این موضوع باشه، اونی که هدفش اینجوریه. ان شاء الله خداوند همه قلوب هدایت کنه به سمتی که بهترین ها بیان بالا خداوند انشالله یک زیر و روی انجام بده، خوبان بدان برن پایین، خوبان بیان بالا، یه حکومت دست صالحین باشه و انشالله این وظیفه رو قوم ما انجام بده که تو کل کره زمین این کارشان، این وظیفه قوم ماست. این حالا ظهور نیست، کل کره زمین چیه بشه ظهور نیست اسمش، این ولی حالا این یه تیکه وظیفه رو که خیلی هم بزرگ نیست، انشالله قوم ما این کار انجام بده. هدیه به پیشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.